کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بله، تا آیزراتی آماده بشن و من ارتباطشون بدم روی خط. آیزراتی آماده هستین؟ بریم روی خط، بریم. گوشی حضورتون باشه، خواهش میکنم. بله، درود بر شما آیزراتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. میبخشید ادامه بدیم کتاب زندگی نامه نیمایش.
بله، فقط یه جایی باشین که لطفاً آنتن بده.
الان خوبه یا نه؟
الان یه لحظه کوچولو صداتون رفت ولی خوبه. الان
خوبه؟ آره، اینجا جاییه که معمولاً من میشینم، صدا خوبه. بله، هنوز در بخش در آستارا هستیم. ممکنه یکی دو دقیقه بیشتر از وقت طول بکشه که من این بخش رو تموم بکنم که برای دوشنبه برسیم به بخش‌های بعدی، نقد رمان و نیما و حزب توده و از این ماجراهای زندگی نیما. با اجازت،
خواهش میکنم.
نیما طی نامه‌ای در 3 دی 1311 به رسام ارژنگی، بیان که از کسی یا اداره نام ببرد، از دیدگاه بلند نظرانش به ریشه های تراژیک موقعیتی که از بدی بخت در آن افتاده و از رنجباری و بیپناهی روزگاری که میگذراند یاد میکند. در آستارا تقریبا با هیچ کس معاشرت ندارم. به علاوه نظر به موقعیت سرحدی که با اندک معاشرت و بهانه انسان متهم می شود، در حقیقت آستارا یک قصبه کوچک است که به واسطه بیکاری مردم را خبرچین بار آورده است. با سقوط اهمیت تجارتی خود از تاریخ تأسیس راه جلفا این بندر، آنها بی‌بضاعت و به این واسطه قدری تنگ چشمند. خودشان اقرار دارند که حسدشان به اندازه است که نمی‌توانند ببینند فلان آشنا یا همسایه آنها قبا نو کرده است. مذهب و عزاداری آنها از این هم یک درجه بالاتر است. از همه اینها گذشته، آن لیاقت علمی و آن سادگی ذاتی را هم ندارند که انسان بتواند با چند دقیقه صحبت با آنها رفع دلتنگی کند. از اول تا آخر این ساحل قشنگ همین عیب را دارد. مکان هم به واسطه فشردگی و تنگی معیشت مردم غمناک است، مخصوصاً برای اشخاص غریب که هیچ آشنا و معاشری ندارند. در این جور جاها در حقیقت باید نائب مناب جغد بود. برای همین است که امسال دور از دریا و در انتهای یک خرابه طولانی منزل گرفتم. از قراری که میگویند در خانه من دری است که در ایام قدیم به پستوی یک دکان آهنگری باز می‌شده است. در این ویرانه خواب روز موفقیت را می‌بینم. اوضاع را از دور با چشم خون گرفته انتقام نگاه می‌کنم. کدام پرنده است که بپرد و من کینه آن پرنده را در دل نداشته باشم؟ عیناً مثل جغد. حال ببینید که با این تنهایی و با افکار و احساساتی که همه مربوط به بیرون از تنهایی است، چقدر به انسان بد می‌گذرد. گمان نمی‌کنم شعرا و نویسندگان روسیه تزاری هم که به سیبری تبعید می‌شدند، از این حیث‌ها بیش از این رنج می‌بردند. یک کاغذ که انسان می نویسد در این برف و یخ یک ماه می کشد که به تهران برود و برگردد. به علاوه چیزهایی را هم که می نویسم و انبار می کنم، این هم یک بلایی است که زحمت آن را متحملم. قطعا اگر افکار و احساسات امروز من به این شدت جنبه اجتماعی نداشت، سقوط می کردم و به عوالم صوفیانه و درویشی تقرب حاصل می کردم. مشغولیات عمده من بعد از نوشتن و شکار، تربیت این سگ کوچک و رفع و رفتن با اوست. روز به روز انس و محبت او در قلب من زیادتر می شود. این سگ را از شیرخوارگی در تحت نظر گرفتم. اسم او را وروژگا گذاشتم. می دانید که به زبان روسی یعنی رفیق کوچک. نسبت به هیچ چیز علاقه عملی ندارم مگر به این قبیل چیزها. حتی نسبت به حق و حساب عقب افتاده خودم در اداره معارف تبریز. از کتاب نامه ها. نیما دو هفته بعد در نامه‌ای گوشه هایی از ماجرای دردناک مخالفت کینه توزانه فتح‌الله حکیمی، نماینده معارف آستارا و مدیر مدرسه حکیم نظامی با خودش را برای رسام ارژنگی افشا می کند. سابقا یک جغد منزوی بودم، امروز یک گرگ تیر خورده. در این هفته زد و خورد با نماینده معارف که به قول بعضی دوستان خدا امثال آنها را از میان بردارد، فرصت و حواس درستی برای من به جا نگذاشته است. مصادف شدم با یک همچو آدم بدی که حیفم می آید بدی را هم به او نسبت بدهم. از آن جوانهای معمولی و تازه چرخ است که دیروز از مدرسه در آمده و امروز نظر به قرابت با بعضی مقامات به این سمت رسیده است. این جوان معلوم الحال همه قسم توهینهای یدی و عرضی را در اتاق دفتر خود به من روا داشته و به خاطر خواهی یک معلم از هیچ دشمنی فروگذار نکرده است. یعنی خواسته است اسباب بیکاری مرا فراهم آورد که به مناسبت من خانم عالیه هم نتواند در آستارا توقف کند و محل برای ترقی آن معلمه فراهم بیاید. بعد فوراً دست به کار شده و هرچه دلش خواسته به تبریز نوشته است. تبریز هم به من تلگراف کرده است تا وصول دستور ثانوی از حضور در کلاس خودداری کنم. شاید برای اینکه در شاگردها تأثیراتی نداشته باشد. در صورتی که این جوان خودش در آستارا مشغول دستبندی است، به من تهمتهای سیاسی میزند. مردم را برمی انگیزاند که شهرت بدهند نیمایوشیج به خدا معتقد نیست. قضیه دیگری که بار من می کند این است که وسائل ثبوت جنون را در من فراهم بیاورد. چیزی که هست شاگردهای من و عده‌ای از مردم و حاکم و نظمیه همه با من همراهند، زیرا حس می کنند که قضایا از روی چه اغراضی است. خانم هم در مدرسه مذکور برخلاف معمول ایران در مقابل 500 نفر شاگرد صحبت کردند. در نامه 17 دی ماه 1311 به رسام ارژنگی به نقل از کتاب زندگی و هنر نیمایوشیج. ادامه مد. جلال بصیر از شاگردان نیما در مدرسه حکیم نظامی آستارا سالها بعد از محبوبیت نیما در مدرسه و در جامعه کوچک آن روزی آستارا و از شیوه آموزش و ویژگی‌های او چنین می‌گوید: نیما خان دبیر ادبیات فارسی و عربی ما بود. او گذشته از این که انسان کاملی بود، در حرفه معلمی مردی بسیار آگاه بود. به زبان‌های عربی و فرانسه تسلط کامل داشت. ادبیات فارسی و عربی را به نحو کامل و مطلوبی تدریس می کرد که هنوز هم جزئیات دروس آن زمان در ذهن اکثر شاگردان او باقی مانده است. ما تا آن زمان معلم دلسوز و مهربان و علاقمند به شغل معلمی ندیده بودیم. او به ما درس زندگی می آموخت. در آن زمان کسی جرأت نداشت درباره مسائل اجتماعی حقایقی را به زبان بیاورد. نیما ما را تا حدی در جریان مسائل می گذاشت. نیما مردی پاک و درستکار و جدی بود و همین جهت نیز مورد بیمهری رئیس معارف و برخی از معلمین قرار می گرفت، به طوری که دستور داده بودند بخاری کلاسی را که نیما در آن تدریس می کرد روشن نکنند. بدین وسیله برای وی کارشکنی می کردند تا مجبور به ترک آستارا شود. از کتاب زندگی و هنر نیمایوشی. در چنان اوضاعی بود که عالیه جهانگیر همسر نیما پا به میان گذاشت، در اوضاعی که فتح‌الله حکیمی نماینده معارف آستارا و مدیر مدرسه حکیم نظامی علیه نیما پرونده سازی کرده بود و اداره ولایتی معارف او را از حضور در کلاس درس باز داشته بود، همسر نیما به مدرسه حکیم نظامی آستارا می رود و خطاب به پسران آن مدرسه می گوید: من عالیه جهانگیر عیال معلم شما نیمایوشیچ هستم، خودم هم مدیر مدرسه نسوان هستم و به دخترانی درس می دهم که شما شوهران آینده آنها خواهید بود. غیرت ندارید که مدیر زنان شما مورد فحاشی فتح‌الله خان حکیمی نماینده معارف که باید اهل معرفت و ادب باشد قرار گیرد؟ از همون کتاب زندگی و هنر نیمایشی. تأثیر سخنان عالیه جهانگیر و واکنش شاگردان مدرسه حکیم نظامی و پیامدهای آن را جلال بصیر در دنباله خاطراتش چنین باز گفته است: محصلین مدرسه متوسطه عموماً طرفدار و دوستدار نیما بودند. به پشتیبانی از ایشان از رفتن به کلاس خودداری کردیم. آن روزها مفهوم اعتصاب را به معنای امروزی درک نمی کردیم، ولی ناخودآگاه از این حق مسلم برخوردار شدیم. مراتب فوراً در شهر پیچید. اولیای دانش آموزان به اداره حکومتی مراجعه نمودند و حکومت وقت شخصاً در مدرسه حکیم نظامی حاضر شدند و بررسی موضوع رئیس معارف وقت یکی از معلمین را مورد مؤاخذه قرار داده و از نیما دلجویی کردند و قول دادند که از ایشان حمایت کنند و ما هم به کلاس‌های خود رفتیم. از همان کتاب. ولی ماجرا باز هم به پایان نرسید. نیما در 22 بهمن 1311 به رسام ارجنگی نوشت: شب 24 دی رئیس معارف اردبیل برای تفتیش قضایا به آستارا رسید. من جمعه شب به صدای زنگ عرابه ها و درشگه ها که در این مدت گوشم به آنها آشنا شده است و یک موسیقی در گوشم ترتیب می دهد، در میان گلولای رسیدن یک شخص تازه را انتظار می کشیدم که اسباب راحتی خیال ما را فراهم بیاورد. همان شب فراش معارف آستارا کاغذی به امضای خطی غیر آشنا برای من آورد. مفهوم کاغذ این بود که در حیات مدرسه با رئیس معارف اردبیل ملاقات کنم. چون نصفه شب بود و چراغ‌ها همه خاموش و خانم تنها، به مناسبتی رد کردم. با این رئیس معارف یک نفر معلم هم همراه بود، از معلم‌های اردبیل، اسمش زرین قلم. می گفت سال قبل در رضائیه با 8 رودی کار می‌کردم. شخصا خود رئیس معارف آدمی به نظر می‌آمد لاغر و بی‌بنیه و قدری سیاه چهره و کوتاه قامت. حقیقتاً باور کنید که من از انرژی و اراده این طور اشخاص با همان نگاه اول بیمناک می شود. آن هم در موقعی که طرف مقابل، یعنی آقازاده صاحب اختیار، جوانی باشد لوس و متملق، از آن جوانها که با خوشمزگی های جلف و خنک بدون اینکه از بی‌اعتنایی های مردم خجالت بکشند خود را در هر جا می دهند و مثل کشیش ها با وضع و لباس ظاهر کار را صورت می دهند. چنان که به محض ورود آقای مستشاری رئیس معارف اردبیل، فوراً این آقازاده یک اتاق از مدرسه را خالی کرده، از خانه اش فرش فرستاده، آنجا را مفروش ساختند، میز گذاشتند، صندلی چیدند که آقای مستشاری روی آن بنشیند. بعد فرمان دادند به تهیه شام و نهار تا با تملق‌های خود آقای مستشاری در چند مدت اقامت خود در آستارا دچار زحمت نبوده بودند. در اول مجلس که من با آقای مستشاری ملاقات کردم، حکمران آستارا هم در آنجا حضور داشتند. البته آنطور که باید حرف بزنم حرف زدم. تعجب حکمران هنوز در این است که چطور یک نفر میتواند مسلسل کلمات را ادا کند، ولی هیچ تعجب نداشت. این دو نفر همه کارشان اساساً خوب بود. تمام مذاکرات شفاهی گذشت. وقتی که آقای مستشاری رسیدند به دفتر مدرسه نسوان و دوسیه ها و دفاتر را دیدند که به دست خانم تهیه شده است، از وضع تنظیم آنها خیلی تحسین کردند. اصرار داشتند به مصالحه بین الطرفین و بعد انتقال ما به اردبیل، تا اینکه کتباً نتیجه مطالعات را از آنها درخواست کردم که ببینم تکلیف قطعی ما چه می شود. از طرف آنها هم تقاضای مدارک کتبی شد که آن مدارک را با خودشان به اردبیل ببرند و با آن حقانیتی که مسیح هم در احکام خود رعایت نکرده است در قضایا قضاوت شود. ببینید که آذربایجان چطور عدل نوشیروان را اجرا می کند. ما هم در کمال سرعت مشغول نوشتن شدیم که همچو قضاوتی در کار ما مجرا داشته باشد. شبی که مدارک تهیه شد، من خودم چند بار به مدرسه رفتم که آقای مستشاری را ملاقات کنم و مواد بعضی از مدارک با اصل مطابقه بشود، ولی موفق نشدم. از قرار معلوم عده‌ای از رؤسا در محضر آقازاده ما جمع بودند که می‌خواستند منباب آخرین ملاقات شب آخر را هم با حضور آقای مستشاری به سر ببرند. فقط این قول را به توسط آن معلمی که اسم بردم از طرف آقای مستشاری گرفتم که صبح ساعت 9 مدارک را به مدرسه برسانم. باور کنید که من و خانم با چراغ بیدار شدیم. سرم از کمخوابی و یک سلسله خوابهای پریشان سنگین بود. هنوز آفتاب روی دریا دیده نمی شد که سراغ هیئت محترم رفتیم. در راه هر وقت چشممان به یک خط عرابه می افتاد می گفتیم مبادا آنها رفته باشند. بالاخره همین بود. معلوم شد هیئت محترم آن وقت که ستاره صبح به گوشه آسمان بوده است، یعنی موقعی که ساربان حرکت می کند، به مشایعت آقازاده ما از آستارا به اردبیل رفته است. مخصوصا شبانه درشکچی را خواسته و تعجیل کرده بودند، مثل اینکه عمدن می‌خواستند ما را فراموش شده بگذارند، یا اینکه مدارک ما اینقدر سهمناک بود که آنها را ترسانیده و فراری ساخته است. قضاوت موعود از روی حقانیت عبارت از این بود، یعنی ما با رضای خاطر به اردبیل برویم، همان اردبیل که صابر شاعر ترک آن را معرفی میکند و میگوید ای داد و بیداد اردبیل. یا اگر راضی به این انتقال نبوده باشیم، جبرن ما را به ای داد و بیداد اردبیل بفرستند، یعنی با یک حکم اداری، زیرا مسلم است که در این موقع برای اصلاح کار سوا ساختن ما و آقازاده از هم لزوم دارد. برای این کار هم طرد ما به اردبیل آسان‌تر است از طرد یک آقازاده که هم مقام نمایندگی معارف را برای ترقیات خود داراست، هم در قرداغ رعیت دارد، هم پدرش به قول شما برادر مهم الملک است. این است که با آن شرم و انصاف دهاتی که همیشه سد راه من شده است، نمیدانم چه بکنم. از طرفی هم در آستارا ماندن بدون آیدی و فقط با شکار حیوانات گذرانیدن لطفی ندارد. از طرف دیگر از رفتن به تهران و به پیشگاه وزیر عرض و داد کردن با وضعیات امروزه چندان نمیتوان امیدوار بود که انسان حتما موفق می شود. باید بگویم نمی دانم چه پیش خواهد آمد و به کجا خواهم رفت. به قول حافظ، عاقبت تا به کجا می کشد آبش خور ما. از کتاب نامه ها. سرانجام نیما در فروردین 1312 از آستارا به تهران می رود تا در آنجا موضوع را پیگیری کند. شرح بازگشتش به تهران طی نامه 10 اردیبهشت 1312 به رسام ارجنگی چنین آمده است: ولی این مسافرت برای من خالی از رنج و زحمت تمام نشد. مقدمتاً تا رشت 8 روز در میان گل و برف و طوفان و باتلاق و بیراهه‌های جنگل و از روی رودخانه‌های خطرناک ساحل و پای شکسته میبایست رد بشد. اندازه کافی قدرت و هولناکی‌های طبیعت را راهی کردم. خودم مت راه خراب تالش بگذراند. با وجود همه اینها گمان نکنید که من از این مسافرت خوشحال نیستم و برای من ناگوار است که از جنگل‌ها نقطه سرحدی در این فصل بهار دور شدم. در عوض از همه نسبت‌ها و موضوعات مخصوص به سرحدهای شما خیال من فارغ است. در عذاب و شکنجه این فکر نیستم که چرا در حوزه شخصی مثل رئیس معارف فعلی آذربایجان کار میکنم. شاید اقامت من در تهران خالی از فایده نباشد. قبل از هر استفاده اولا 5 سال است که من تهران را آنطور که باید ببینم ندیدم. این 5 سال معلوم است که تهران هم مثل من عوض شده است. از پشت شیشه کتابخانه ها این همه اسامی جدید کتاب‌های بی‌فایده و اغلب مضر را خواندند، رنگ به رنگ، جز رنگ‌های زنده که تنها در تابلوهاتان کار می‌کنید. مصنفین و مورخین در کوچه و بازار دیدن، از مقالات و صحبت‌های آنها و عده‌ای که در کلیه علوم و فنون موجود اظهار رأی می‌کنند، محظوظ شدن. در خیالتان مجسم کنید که یک سینمای مجانی است. هیچ شهر اروپایی یقیناً اینقدر موضوع برای چیزنویسی ندارد. همانطور که معادن ایران سربسته است، وضعیات اخلاقی و حیاتی مردم هم سربسته است. هر کس به هر کاری گماشته می شود، هر کس از هر چیز صحبت می کند. نهضت خانم ها، تجدد آقاها و مقالات منتشره در این خصوص ها تماشایی تر همه چیز است. بیمیل نیستم که با حاصل جمع حقوق خودم و خانم بسازم و 1 سال در تهران بمانم که کاملا به زیر و بم این شهر دست بزنم، بلکه از تماشا به عمل بپردازم و اظهار حیاتی کنم. اما از طرفی هم در این 3 ماهه تابستان پناه بردن به بعضی کوهستانات سردسیر، یعنی وطنم یوش، آرزوی این دل ملول است که نمیتوانم آن را از سر بدر کنم. اگر تا 2 ماه دیگر در تهران بمانم و با گرمی هوا بسازم از ناچاری است. باید تکلیف من معین شود که در تهران ماندنی خواهم بود یا به شهرهای دیگر خواهم رفت. در این خصوص ها کاری که صورت گرفته است به جریان انداختن یک عریضه بلند شکایت آمیز است که به آستان آسمان بنیان جناب وزیر تقدیم شده است. 2 دفعه هم از خودم و 1 دفعه از خانم توضیحاتی شفاهی خواستند. این است که اجالتاً باید سرگردان باشم. از کتاب نامه ها. اقدامات نیما و همسرش در تهران باعث شد تا وزارت معارف از اداره معارف شرقی آذربایجان گزارش کامل این مشاجره را طلب کند. این گزارش مفصل که در واقع تکرار جزئیات پرونده سازی علیه نیماست، به طور خلاصه چنین است: اختلافات ناشی از مناقشه آقای نماینده معارف با نیما خان یوشیج و خانمش مدیره مدرسه نسوان بوده که روز 4 شنبه 7/10/11 اتفاق افتاده و قسمتی از قضیه که طرفین به صحت آن تصدیق دارند این است که روز مزبور نیما خان در کلاس 7 مشغول تدریس بوده به واسطه مواجهه با عدم انتظام کلاس به شدت عصبانی شده و دوات روی تریبون را به طرف شاگردی که خنده می کرده پرتاب نموده. و نیز مطلبی که متفق علیه است این است که فردای آن روز عالی خانم جهانگیری عیال مشارالعلی مدیره مدرسه نسوان به مدرسه زکور آمده و در بالای پله ها خطاب به محصلین ایراد نطقی نموده که من به دخترانی درس می دهم که شما شوهران آینده ایشان خواهید بود، آیا غیرت ندارید که مدیره زنان شما مورد فحاشی نماینده معارف قرار بگیرد؟ در نتیجه این پیش آمد به اجازه وزارت معارف مقرر گردید که محل خدمت نیما خان یوشیج و عیال ایشان خانم عالی خانم جهانگیری به اردبیل منتقل و عوض آنها از اردبیل به آستارا اعزام گردد. ولی مشارالعلیها از قبول این تصمیم استنکاف نموده به مرکز آمدند. آقای میرزا علی خان نیما یوشیج جوانی است با استعداد که در ادبیات فارسی زحمت کشیده و زبان فرانسه را نیز تحصیل کرده. سابقا در وزارت جلیله مالیه مشغول خدمت بوده و بعد جزو منتظرین خدمت در آمد. در تاریخ 6/7/9 از وزارت جلیله مالیه تقاضای انتقال مشارالعلی به عمل آمد و وزارت معزی‌الله با انتقال ایشان موافقت نموده و به سمت معلمی ادبیات مدرسه متوسطه حکیم نظامی آستارا منصوب و اعزام گردیده است. ولی از قرار دلائل و شواهد موجود در دوسیه‌های مربوطه مشارالعلی چه در وزارت جلیله مالیه چه در وزارت جلیله مطبوعه نتوانسته است در انجام وظیفه و حسن سلوک رضامندی خاطر رؤسای مافوق را فراهم آورد و مانند یک نفر مستخدم منظم خدمت مرجوعه را تعقیب و ابراز علاقه نماید. آقای نیما عضو اداره استخدام کشوری به علت اینکه نمی توانست کاری انجام بدهد منتظر خدمت گردید. رئیس اداره استخدام قبل از اخذ تصمیم در این موضوع با آقای نیما چند مرتبه ملاقات و مذاکره نموده بود. مشارالعلی در ضمن سایر اظهارات عجیب خود می گوید که او یک نفر شاعر و فیلسوف است نه منشی، و گرچه قالب او پشت میز جلوس می کند خود او اینجاست و روحش در سماوات سیر می نماید و چون زندگی او را خفه کرده و می کند نباید از او انتظار داشت که مثل سایر مستخدمین مرتباً سر کار خود بیاید. دوسیه معارفی آقای نیما حاکی است که مشارالعلی سخت عصبانی است، در صورتی که این مرض با شغل تدریس تباین کلی دارد. شخص معلم باید صبور و با حوصله و دارای اخلاق ستوده و ملایم بوده باشد تا بتواند با عده‌ای از متعلمین مختلف الخلقه و متفاوت الاخلاق با خوشرویی و حسن خلق سلوک نموده و مورد استفاده آنان واقع گردد. ولی این شرط مهم که از خصائص حتمی و ضروری شخص مربی و معلم است در مشارالعلی مفقود و در سوابق موجوده ایشان یافت نمی شود. با وجود مراتب معروضه چون رفتار مشارالعلی برخلاف مقررات و از حدود نزاکت خارج بوده و رعایات نظامات را ننموده است و عیال ایشان عالی خانم جهانگیری مدیره مدرسه نسوان آستارا نیز داخل این مناقشه شده و بر علیه رئیس مطبوع خود قیام و اقدام نموده و شاگردان را به شورش وادار کرده است، وزارت معارف با دریافت این راپورت نیما را از رفتن به آذربایجان و آستارا منع می کند و ظاهرا بدین وسیله به خدمت او در آموزش و پرورش پایان می‌دهد. پانویس متن کامل این گزارش و مستندات آن در کتاب اسنادی درباره نیما میشید صفحه 26 نیما معلم آستارا مهندس سید حسن شهرستانی آمده است. از طنزهای تلخ و وارونه زندگی نیما در آستارا دیدار ناگهانی او با برادرش لادبون بود، دیداری که نیما سالها آرزویش را داشت، اما هنگامی رخ داد که او در اوج درگیری با مدیر مدرسه حکیم نظامی و اداره معارف بود و انبوهی از اتهامهای مضحک و خطرناک سرش ریخته بود، از پرونده سازی برای جنون او تا تهمتهای سیاسی. لادبون پس از قریب 11 سال دوری در سال 1310 پنهانی به ایران سفر کرده بود و پس از ارتباط با حزب کمونیست ایران و دیدار با شخصیت‌هایی چون دکتر تقی عرانی در راه بازگشت به شوروی به دیدار برادرش آمده بود. آلیه همسر نیما جزئیات آن ناگهانی و پرمخاطره را که آخرین دیدار دو برادر بود چنین باز گفته است: یک شب سر و کله لادبون پیدا شد، با یک لباس دهاتی از یوش آمده بود، چند روزی در خانه ما در آستارا مخفی بود و بالاخره یک شب بعد از خوردن شام من و نیما و لادبون به نزدیک رودخانه مرز ایران و شوروی رفتیم. نیما و لادبون یکدیگر را بغل کردند و بوسیدند و سپس لادبون کفش‌هایش را درآورد و از رودخانه گذشت. در آن طرف آب ما سایه سیاهش را در تاریکی می دیدیم که کفش‌هایش را پوشید و در لابلای درختان انبوه و در دل سیاه شب ناپدید شد. به نقل از کتاب یادداشت‌های روزانه. خب این بخش تموم شد. آقای حمید، رسیدیم به بخش بعدی، نقد رمان، که میمونه برای روز دوشنبه و فردا هم یه چند تا از شعرهای نیمایشیج رو که در این کتاب ازش اسم برده شده بخونیم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم.
قربان شما، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
روز شما بخیر باشه.
ممنون. خدا نگهدار.